أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
بحث پیرامون بررسی مطلقات و مقیداتی بود که می توانست مستند هر یک از قائلین به مسلک ملک و حق قرار بگیرد. و عرض کردیم لازم هست ابتدا مطلقات از آیات و روایات را که مستند قائلین به مسلک حق بوده و معتقدن به مجرد الموت اموال میت ینتقل الى ورثته مطلقا سواء کان علیه دین ام لا، و همینطور مقیدات از آیات و روایاتی را که مستند قول به ملک و بقای مقدار دین از اموال میت به ملکیت میت بود، ابتدا اینها رو بیان کنیم، بعد بپردازیم به تحلیل هر یک از اینها، ببینیم آیا مطلقاتی که ادعا شد به اطلاق دلالت بر مسلک حق دارد دلالتشون تام است، اساساً اصلا اینها اطلاق دارند یا خیر، کما اینکه بعضی از عزیزان در جلسه قبل مطرح می‌کردند که اصلا اساساً اینها اطلاق ندارند، یا اینکه واقعیت اینه که اینها اطلاق ندارند، و همینطور مقیداتی که مطرح شده بررسی کنیم ببینیم آیا میتوانند به عنوان مقید در مقابل اون مطلقات علی فرض این که اطلاق داشته باشند مقاومت کنن یا خیر. راه اینه دیگه، لذا ما اگر الان مطلقات رو ذکر کردیم معناش این نیست که الان پذیرفتیم، حواستون جمع باشه. اگر مقیدات رو قضیه رو داریم ذکر میکنیم معناش این نیست که این مقیدات رو چکار میکنیم دیگه میگیم حتما تغییر میزنه، نه، ابتدا مطلقات ذکر بشود و در مقام ذکر هر یک از اینها باید طوری بیان شود که گویا دلالتشون درسته، چه مطلقات چه مقیدات. بعد بپردازم انشاءالله به تحلیل مطلب. در همین راستا رسیدیم به آیات و روایات مقیده. آیات ذکر شد، نوبت رسید به ذکر روایات. در جلسه گذشته اولین روایت که روایت محمد ابن قیس بود مطرح شد و دلالت اون هم بر این قضیه تبیین گشت. روایت دوم روایت سکونی است که در جلسه پیشین مطرح شد و عرض کردیم این روایت به دو طریق نقل شده است. یکی طریقی که نوفلی در او وجود دارد و دیگر طریقی که عبدالله ابن مغیره در آن وجود دارد. طریق به نوفلی ضعیف است به دلیل این که وثاقت ایشون ثابت نشده، ولی طریق عبدالله ابن مغیره طریق معتبری است و بعضی احیانا اشکالاتی که ممکن است مطرح شود قابل پاسخ است. در تقریب استدلال به این روایت دوم، محقق خویی در مستند اینطور می فرماید که انها تضمنت ترتیب فی مصرف ترکه. این روایت سکونی روایتی است که متضمن ترتیب در نحوه مصرف ترکه دارد هست و مفاد این روایت این است که میگوید موضوع ارث عبارت است از ترکه میت بعد از این که متعلق وصیت و متعلق دین کنار گذاشته شود. معنای این سخن این است که ترکه منتقل به ورثه نمی شود مگر این که مازاد بر متعلق وصیت و دین باشد. لذا هیچ منافاتی بین این روایت و بین روایاتی که می فرمود من ترک مالن فل ورثتهی وجود ندارد، چون این روایت و امثال آن بر فرض اون روایات مطلق باشن باعث تقییم و تخصیص آن می شود. اگر به تعبیر دیگری بخواهیم فرمایش سید خویی را عرض بکنیم، می گوییم این که امام در این روایت ارث را بعد از خارج شدن کفن متعلق وصیت و متعلق دین ذکر می کند، در حقیقت دلالت دارد بر این که این امور لا یکون ارثا، اصلا ارث نمی شود، و معنای آن این است که از اموال و ترکه میت به این مقدار لا ینتقل الى ورثته. خب ما که دنبال همین هستیم دیگه، چیز دیگه بخواییم ثابت کنیم؟ ما بگیم یعنی مقدار دین به ورثه اصلا انتقال پیدا نمی کند، نه اینکه انتقال پیدا می کند نهایتا طلبکاران و دیان حق به نسبت به اون مال دارن. خب این هم شد چی؟ روایت دو. روایت سوم باز روایت معتبره عباد ابن صحیب است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته فلما حضرت هل وفات حسب جمیع ما کان فرط فیه مما لزمه من الزکات ثم اوصا به ان یخرج ذلک فیدفع الی من یجب له. عباد ابن صحیب میگوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم مردی در طول زندگی کوتاهی میکنه در اخراج زکاتش، یعنی کم میده، اگر بناس مثلا این مقدار بده کمتر میده، وقتی که احساس میکند که مرگ داره به سراغش میاد میترسه. لما حضرت الوفا و تمام اون مقداری را که از زکات کم گذاشته بود حساب میکنه که باید میداد، بعد وصیت میکنه که این مقداری که کوتاهی شد از اموالش خارج شده و یدفع الى من یجب له، به کسانی که حقشون چی داده شد. قال علیه السلام، جواب امامش، امام می فرماین جائز یخرج ذلک من جمیع المال، اشکال نداره و این از تمام مالش باید چی بشه؟ از ترک خارج. انه هو به منزلت دین لو کان علی، این زکات هم به منزله دینی است که به دیگران داشت، اگر دین به دیگران داشت چه میشد؟ باید اخراج میشد از ترکه. اینجا یه مسئله، لیس للورثه شیئون، لیس للورثه شیئون حتی یعدو ما اوصا به من الزکات، برای ورثه از این ترکه هیچ چیزی نیست تا زمانی که اون مقدار زکات را چه کنن؟ ادا کنن. استدلال به این روایت هم روشن است، چون از این روایت استفاده می شود که دین مانع اصل استحقاق ورثه نسبت به ترکه است، لیس للورثه شیئون، لذا مثل چنین روایتی امثال اطلاقاتی را که در اون روایات پیشین بود تقیید میزنه و جمع این میشود که من موت و ترک مالا فل ورثتهی این لم یکن علیه دینون، اگر دینی بر خودش نباشد. در نتیجه اثبات می شود مسلک در واقع ملک و ثابت می شود که مقدار دین در ملک میه باقی مونده و دیان و طلبکاران باید اخذش کنند. اینم روایت سه. چهارمین روایت، روایت صحیحه زراره است. که میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل مات و ترک علیه دینا. رجل مات و ترک علیه دینا و ترک عبدا له مال فی التجارت و بلدا. مردی از دنیا می رود، از خود چند چیز به جا می گذارد. یک، بدهکاریاش. دو، عبدش که مال و تجاری هم در نزد او بوده، اختیارش قرار داده که تجارت کنه، و ولد، فرزندی هم از خود به جای بذاره. و فی ید العبد مال و متاع، در دست این بنده و عبدش مال و متاعی وجود داره. و علیه دین استدانه العبد فی حیات سیدهی فی تجارته. عبد که تجارت میکرده، در تجارتش مولا را بدهکار کرده به کسی، مثلا تجارت میکرده ولی چیزی گرفته و بهش نداده. و ان الورثه و قرماء المیت اختصموا فی ما فی ید العبد من المال والمتاع و فی رقبت العبد، اختلاف میکنن ورثه او به طلبکارانی که از او طلب دارن. ورثه میگن مال ماست، شما حالا حق دارید بمانه تا خودمون بهتون بدیم. اما قرما طلبکارها میگن آقا نه خیر، شما حق به تصرف در این مال ندارید. کدوم مال؟ اون مقدار متاعی که دست عبده خدمت شما عرض بشه. خود عبد، خود عبد هم برای مال دیگه، در خود عبد هم اختلاف نظر میکنه. فقال، امام چی فرمود؟ مسئله روشن شد دیگه. فقال ارا، امام علیه السلام فرمود ارا ان لیس للورثه سبیل على رقبت العبد ولا على ما في يده من المتاع والمال. امام میگه نظر من این است که راهی ورثه ندارند برای این که تصرف کنند در این عبد و اونو بگیرند و یا در اون متاع و مالی که دست او هست. الا ان یزمنو دین القرماء جمیعا، مگر اینکه تضمین کند که این دین قرماء را تماما بدهند. اون وقت است که فیکون العبدو و ما فی یده من المال للبلفه. فان ابا کان العبد و ما فی یده للقرماء. اما اگر ابا کرده بودن، نخیر آقا ما ضمانت نمیکنیم، نمیم شک بهت بدیم به قرما و به طلبکارا، نمیگن آقا ما الان چک بهت میدیم دست به این ید عبد نزن، نه، مگر نه نمیدیم. امام میفرماید این کان العبد و ما فی یده للقرماء. بعد میفهمه یقوم العبد و ما فی یده من المال، ثم یقسم ذلک بینهم بالحساس. طلبکار هر کسی که هر قسمتی که طلب داره به همون نسبت میگیرد. فان عجز قیمت العبد و ما فی یده ان اموال القرماء رجعوا على الورثه فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا. ان غیر از اینو یه چیز دیگه داشته باشه، اگر تمام بدهیشو کفاف نکرد، دوباره باید میتونن قرما چیکار کنن؟ مراجعه کنن و بگیرن. و ان فضل من قیمت العبد و ما كان في يده ان دین القرما امخرد دل الورثه. اگر اون متاع اموالی که در اختیار عبده قیمت گذاریشه، ولی بیشتر از بدهکاری های این میت شود، امخرد دل الورثه. استدلال به این صحیحه در جهت تقیید از اون جهت است که امام فرمودن ارا الیس للورثه سبیل علا رقبت العب ولا علا ما فی یدهی من المقائب المال، چون معنای نفی سبیل این است که این ورثه راهی شرعی برای تصرف در این اموال به جای مونده از میت نداره. و این کلام با مسلک هم و قول به انتقال اموال ورثه به میت به مجرد الموت و ان کان علیه دینون سازگاری ندارد، چون طبق مسلک حق اموال بعد از مردن میت به ورثه منتقل می شود و آنان مالک این اموال می شوند و نفی سبیل علل اطلاق به معنای نفی هر گونه تصرفی در این اموال در حالی که مالک اون هستن با مالک مال بودن سازگاری ندارد، بل نفی تصرف در این اموال از نوع تصرفاتی که منافی با اداء دین میت باشد با مالک بودن تنافی نداره. دقیق بکنید، در روایت امام چه کرد؟ نفیت سبیل را، راه نیست. راه نیست یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه تصرف در این مال نمتونه. تصرفات دو نوعه، یه تصرفات تصرفاتی است که منافاتی با اداء دین میت از این اموال نیست. مثل چی؟ مثل این که مثلا آقا این حیوان سوارش میشه، این حیوان باش بار ببرن، این حیوان تو نمایشگاه نگهش دارن، مثلا این هیچ منافاتی، این تصرفات با پرداخت دین آقای میت از همین خود این مال چی؟ نداره. یک سری تصرفات هست که بله با پرداخت دیون میت از این مال منافات داره، مثل اینکه بپوشن چی؟ هبه کنن به کسی دیگه. در این روایت اون چه نفی شد؟ نفی السبیل علی الاطلاقه. نفی سبیل علی الاطلاق یعنی هیچ گونه تصرفی در اون نمی شود کرد. این که هیچ گونه تصرفی در آن نمی شود کرد با مسلک حق سازگاری ندارد، چون بر اساس مسلک حق مال باید منتقل بشه. اگر منتقل شد حداقل تصرف در اون از نوع تصرفاتی که منافی با اداء دین نباشد دیگه برای آقای ورثه و ثابت باشه. درست شد؟ لزم این روایت نیست.
بحث ملکیت ورثه میرسه یا نه؟ دلیل که
اینجا ذکر میشه تصرفه، تصرف اهم
از ملک باشه، یعنی دلیل
اهم
از ملک
هاست. خب تصرف وقتی مطلق بود چی؟ هر رو تصرف، این فقط در جای سازگاری داره پیشه این ملک فرق نباشه. اگر ما اطلاق نفی السبیل رو بپذیریم تجدید داریم، یعنی نفی میکنه هر تصرفی رو داریم.
مشروطه آخه
کجا مشروطه؟
تو دین دارن، مگه دین داره اونها رو ادا نکردن تو اون موقع نمیتونه.
خب همین دیگه، اتفاقا همون بحث الا ان یزمنو میگه بله، اگه ضمانت کردن مسئله فرق میکنه. ضمانت کردن وقت للورثه میشه هنوز، یعنی وقت تضمین کردن آی فلانی ما چک میدیم به مثلا، یعنی ضمانت، ضمانت معتبری بود. یا فرد آمد ضامنش بود گفت آقا من میدم طلب را، تجدید اون میشه لیل ورثه اون وقت، یعنی میتونیم به ورثه چیکار کنیم؟ اتفاق استثناء تاکید میکنه قضیه رو. از طرف میگه نفی سبیل میکنه بر علل اطلاق، یعنی هر تصرفی رو در این خود همین نفی سبیل علل اطلاقش داره دلالت میکنه بر این که تصرف مطلقه، نفی تصرف مطلقه سازگاری با این که این مال منتقل به ورثه بشه چی؟ نداره. چرا هر تصرفیه
خلاف انسباق ذهنی است بگیم اینا مالک نیستن، هم که شرط بکنن میتونن مالک بشن، اینا
نمیتونه
تصرف بکنن
چون
مالک،
برای
مالک نیست.
نک شرط کنه، ضمانت کنه،
ضمانت.
خب میگه ضمانت که بکنن میگه آقا مال ورثه میشه. حالا حرف داریم راجع به این، ما فعلا که داریم در جهت در واقع نگاه مسلک ملک میخوایم استدلال کنیم، بلا انقلاب داریم به این روایت. ولی خب این قلتا باید تحلیلی بشه، تحلیلیه. درسته حالا ما ببینید یک سری خدمت شما عرض بشه اشکال ها خب میار بزنید، درستم هست. مثلا من جمله اشکالی که در رابطه با مطلقات مطرح کردید، این اشکال فی نفسه درسته از نگاه خود من، اما خب تحلیلش کنیم. این که میگیم این آیات اطلاق ندارد، در مقام بیان نیست یا در مقام اطلاق نیست، این باید یک دلیل براش آورده بشه. مثلا شأن نزول آیات رو بیاریم، ولی شأن نزول آیات آورده میشه اومد کمک میکنه به این که روشن کنه که در مقام بیان نیست، در مقام جهت دیگه ایه. تجی دارید؟ یعنی باید تحلیلی مطرح بشه و الا همین روایت هم انقلاب داره، اشکال داره استناد بهش. اما خب اشکال رو باید تأمل کنیم، تحقیق کنیم، با در واقع چینش صغرایی و کبرایی و استدلالی مسئله رو بیان بکنیم. ولی اینکه مثلا مجرد این کار به ذهن نیامد یا به ذهن بیاد، این خیلی چیز نیست. شما ببینید در خیلی از موارد میگه این ظاهره، اون یکی میگه نه ظاهر نیست. نه، اینو ما منشأ ظهور باید درست کنیم. آقا یک میگه ظهور داره، منشأ داره ظهور، همطوری که ظهور درست نمیشه که. میگه به ذهن من این میاد. خب به ذهن تو میاد که شخص تو که ملاک نیست. اون بگه نه من ظاهرش این استفاده نمی کنم. خب نمی کنیم، باید یک ابهامی باز باشه، یک ابهامی در این ظهور باشه که شما میگید استفاده نمی کنیم. اون ابهامشو باید چکار کنیم؟ ذهن کنیم. این هم روایت چندم آقا؟ چهارم. یه روایت دیگه هم داریم، اونم انشاءالله ذکر کنیم، بعد وارد تحلیل این دو دیدگاه با توجه به این مستندات بشیم و بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا مطلقات اطلاق داره و اطلاقشون تغییر نمیخوره تا مسلک حق تایید شود، یا نه مطلقات اگرچه هست با این مقیدات تغییر میخوره تا مسلک مرد تایید شود. حالا اینجا که انشاءالله این قضیه رو به نتیجه رسیدیم، بحث خودمون برگشت میکنه. یعنی همه این مسائل مقدمه است برای بحث فعلی خودمون در این مسئله. والحمدلله رب العالمین.
الله الله الله